حالا آیا در گوادالوپ واقعا نشستن طرزایی کردن که ما یک بیدی از پایی مشخصات میخواییم بفرستیم بره ایران به جای محمد رضا پهلوی رو بگیره؟ اینها بیشتر به خیال دافیه. بله، ما میدونیم که جیسکاردستن در اون کنفرانس خیلی در داره پایان کار شاه هست و باور کرده بود که شاه دیگه نجات یافتنی و اینکه این آقایی که در پاریس نشسته صحبت از آزادی دموکراسی میکنه، از جمهوری شبیه جمهوری فرانسه میکنه، و آقای کارتری که 7-8 ماه قبل از نشستن در اون کنفرانس در تهران وقتی جامشو به سلامتی شاه بالا برده بود گفته بود ایران جزیره ثباته و خیلی از ایران بیخبر بود، پذیرفت. بله پذیرفت. ولی همه اینها رو که میگم، من با همه ایمانم مخالفت میکنم با این که هر تحلیلی که خلوص حرکت ایرانی ها رو زیر سوال ببره رو یا از روی ندانم کاری میدونم یا بنا به مساله این حرفا زده میشه. یعنی ایرانی ها در یک حرکت بسیار خاله، اون که شما گفتید پیروزی گل برگلوله، ولی واقعیته ایرانی ها که به واقعا به بدترین لحظات ناامیدیشون رسیده بودن بلند شدن. شوخی بردان نیست که تمام قشرهای یک جامعه از دانشجو، دانشگاهی، استاد دانشگاه، پزشکان، پرستاران بیمارستان ها و تمام قشرهای مختلف و بعدها کارگران به این جریان بپیوندن. البته کارگران صنعت نفت جلوتر بود، ولی کارگران بخش‌های دیگه در اواخر این حرکت به جریان پیوستن که اون اعتصاب‌های سرتاسری در گرفت. حالا چرا اینجا میرسیم به این که این مغلطه‌ای که الان میکنم میخوام امشب به اینا برسیم. گفته میشه که انقلاب ایران از بطنش، از نطفش، از نطفه اسلامی بود. رهبری انقلاب ایران از نطفه به دست روحانی بود. آغاز انقلاب ایران هم 15 خرداد 40 بود. اینا که گفتم هر سه این ادعاها دروغ محض و هیچ پایه و بنیانی نداره.
بله.
اولا حرکت دموکراسی خواهی ایرانی ها از 150 سال پیش شروع شده. وقتی که میرزا تقی خان به پدر میرزا مرکم خان، میرزا یعقوب، میگه که من میخواستم در ایران کانستیتوسیون راه بندازم، کانستیتوسیون یعنی قانون اساسی یعنی مشروطه راه بندازم، و گزارشگر کنسولگری سفارت انگلیس مینویسه که هر روز که میگذره در ایران ناسیونالیست مطرح میشه، اینها حرکت های ایرانی ها رو نشون میده که به دنبال جستن راهی برای برون رفت از اون تلسم نکبتبار دیکتاتوری دراز مدت. خب این کار ایرانی ها کردن، در مشروطه چند هزار نفر جونشون از دست دادن و این حرکت هرگز هیچ کس حق نداره بگه که این آغاز از 15 خرداد بوده. 15 خرداد یک حرکت در ادامه این تاریخ طولانی پیکار ایرانی ها برای به دست آوردن دموکراسی و آزادی بود. من که خودم در وسط میدون در 15 خرداد بودم یادمه، من عضو سازمان جوانان جبهه ملی بودم. خیال نکنیم که از اول یه تشکل روحانی وجود داشت، نه. جبهه ملی فعال بود، شعارش هم این بود استقرار حکومت قانونی هدف جبهه ملی ایران است. و بعد نهضت آزادی در 2 سال قبل از 15 خرداد 42 تأسیس شد. اونها هم حرکت خیلی قوی رو درست کردن، احزاب دیگه جبهه ملی مثل حزب مردم، حزب ایران، حزب ملت ایران داعش گوهر که بعدها هم حزب نیروی سوم خلیل ملکی پیوست با نظر دکتر مصدق به تشکل سیاسی مدنی بنیه‌ای در ایران وجود داشت که در حوزه های کمیته های دانشجویی از دانش آموزی و کارگری در تمام سطوح در شهرهای مختلف ایران فعال تعدادی روحانی بودن که اینها برخلاف سنت همیشگیشون از اون جلدشون اومده بودن بیرون. سنتشون این بود که هرگز به قول خودشون به مکلا یا کلشلواری کلاه به سر نزدیک نشد، اما تعدادی از اینها شدن. حالا اینها به این جریان پیوستن. اون روزها که سیطره تمام عیار بوجهلی پس از مرگش از بین رفته بود و سه مجتهد تراز بالا بگفتن آیات ثلاثه، شریعت مدار گلپایگانی، نجفی مرعشی بودن و یک بعد از اینا آیت‌الله خمینی، اینها در اونجا عموماً جو روحانیت این بود که باید باز نهایتاً اگر جرأت کردن بگن حکومت جوره، این بوده باید به حکومت جور تقیه کرد و کنار. اما وقتی که آیت الله خمینی اون سخنرانی های فیضیه رو کرد و مسئله کاپیتولاسیون رو مطرح کرد، حالا اشاره خواهم کرد، جریان بعد رنگ حضور مذهبی ها بیشتر شد. حالا این وقتی به اینجا رسیدن به این اشاره میکنن، آیا واقعا در طول تاریخ ایران، در طول تاریخ پس از اسلام، واقعا روحانیت طلایه‌دار پیکار بر علیه ستم بوده؟ این رو همین هفته پیش در یکی از سایت‌های وابسته به حاکمیت می‌خوندم. جواب من اینو که نه، از زمانی که چیزی به نام تشیع مطرح شد از مسئله خلافت حضرت علی به بعد، ما چیزی به نام صنف و تشکل روحانی نداشتیم. تا زمان صفویه تشیع بود، فرق داره، اما روحانیت تشیع نبود. روحانیون تشیع بودن، درست مثل امام صادق که فقه جعفری شو خیلی راه انداخته بود و شاگردان بسیار می داشت، که پاره از این چهار شعبه تسنن هم فقه شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی هم تحت تأثیر همین فقه صادقی، فقه جعفری بودن. این هم یه مکتب فقهی بود، به شریعت می پرداخت، به این که چگونه مسائل چگونه تقسیم میشه یا مسئله الهیات رو بررسی می کرد. خب این روحانیان بودند و نمونه های معروفی از اینها به نام تشیع شیعه بوده، که به نام مثلا ابن بابزه که ربش الان در شهره تهران، شیخ مفید، توسی، تبرسی، اینها بودند. به جز این، نهضت ها و جنبش های شیعی هم بودند بر علیه حاکمیت های اون زمان، ایستادند، خون دادند، تحولات باعث شدند. آل بویه در چهارمین قرن بعد از اسلام بلند شد و غرب ایران رو تا بغداد رو رفت گرفت، اونا شیعه بودن. اسماعیلیه در زمان سلجوقیان، اسماعیلیه الان شاید بعضی ها تعجب این اسماعیلیه شیعه بودن، شیعه هستن، یعنی نه معتقد به خلافت علی علیه السلام هستن. اگر حالا میبینیم رهبر اسماعیلیه پرنس آقا خان هست که وقتی ازدواج میشه خانمش مدل بود، عکس دختری داشت، از دیزاد اونا رو جمع کنن، از امپراتوران هتل و قمارخونه و این حرف هاست، این مسئله ربطی به این نداره که ما در زمانی حسن صباح داشتیم، آنچنان قدرت من بود که معروفه، میگن که سلطان سنجر بالا بیدار شد، دید بغل تختش یک خنجر با نامه پرو رفته به زمین، در اون نامه نوشته این دستی که این خنجر رو اینجا به زمین پرو کرد میتونست تو سینه تو پرو بره. خب اون سیار دبستانی هم که معروف عمر خیام و خواجه نظام و حسن صبا، خب حسن صبا بود که از همون داستان به اصطلاح حشیشیون اون الان کلمه به اصطلاح اسوسیشن در انگلیسی باقی مونده. خب اینا بودن، اسماعیلی ها بودن، اولاد علی اللهی ها در برابر تیمور برخواست، سربداران در برابر مغول‌ها برخاستن، یادمون سربداران بسیار معروفه در نقاط مختلف ایران، به ویژه در شرق شمال شهر خراسان، بعضی وقتا در کرمان هم حکومت ها درست کردن. سادات مازندران، سادات گیلان، اوفیان، اینها در ایران در بخشای از ترکیه، در آذربایجان حکومت های درست کردن، ولی اینا بوده. تا میرسیم به صفویه، شاه اسماعیل صفوی در تبریز وقتی که سلطنت صفویه اش رو بنیان گذاشت و تاجگذاری کرد، مذهب تشیع رو مذهب رسمی قرار داد. اون موقع بیش از دو سوم مردم تبریز سنی بودن. روحانیون و پیر شیعه رفتن پیشش که آقا جون این کار نکن، اجبار نکن، ما با زبان گفتگو میتونیم اینو با کنار بیاییم. با اینا گفت نه، به شما مربوط نیست، من خودم میدونم چه میکنم، که دستور معروفش که هر کسی لعنت به ابوبکر رو اومد نکنه گردنش به باد رفته رو صادر کرد. ایران رو به زور شمشیر شیعه کرد. وقتی این کار کرد، با توجه به اینکه خودش رو مرشد کامل میدونید، دستن در نظر سمت رو از شیخ صفی به در شیخ جنید و شیخ حیدر جنید و بقیه به صدردین به عشق برده بود، ولی دانش فقهی از شیعه نداشت و همین دلیل دستور داد از جبل عامل لبنان که در اونجا مرکز روحانیون شیعه بود، تعدادی آخون وارد ایران کردن. اونها هم که وارد ایران شدن، چون فارسی بلد نبودن، کارشون به سختی پیش می‌رفت که در نسل دوم و سومشون دیگه کاملا به فارسی آشنا شدن، آنچنان که شیخ بهایی هم که از همین قماش هست، شعرهای به اون قشنگی به فارسی گفته که در زمان شاه عباس از شعرهای معروف مهندسی و معماری و نجوم و ریاضیات و شعر و فلسفه. در دوران صفویه روحانیت، گرچه حتی شاه طهماسب خیلی محبت و احترام می‌داشت، در مجموع روحانیت شیعه تسلیم محض در برابر سلطنت بود و ابزار کارش قرار میگیره. تنها در دوران شاه سلطان حسین بود که مجلسی، محمد باقر مجلسی معروف به علامه که اون کتاب 110 جلدی بهار الانوار رو نوشته که معنیش این هست که اقیانوس ها دریاهای روشنایی ها دریاهای دریاها اون چه که اون تو پیدا نمیشه به زحمت با ذره‌بین بگیری، شاید بتونی کوسوی روشنایی ببینی، همون صد و ده جلد کتاب بشه. ولی به هر حال اون همه کاره دربار شاه سلطان حسین بود. تا وقتی که شاه حسین تاجش رو به سر محمود افغان گذاشت، نظام بر این منوال بود. اما وقتی که نادر به قدرت رسید، چند تا آخونده اعدام کرد، خفه کرد، بعدم هم گذاشت گفت نیست، یه برای من فرق نداره. بعضی ها میگن سکبار بوده، بعضی ها میگن معتقد به وحدت هر دو بود، ولی اجازه تکون خوردن نداد. کریم خان هم گرچه ارادت به قول خودش ائمه اطهار میورزید تکه میزد، ولی کاری به پروروندن و نزدیک شدن به روحانیون نداشت. آقا محمد خان قاجار به قدرت با توجه به تبارشون، با توجه به خونریزی های وحشتناکی که محمد خان در ایران و در ایران بزرگ امروز کرده بود، با نزدیک شدن به روحانیون سعی کرد که خودش رو در بین قاطبه مردم ایران جا بندازه. خودش که یک آدم خیلی کتاب خونده هم بود، پس از اون فتلی شاه هست که فاجعه قاطی شدن روحانیت با دربار رو منطقه ظهور رسان، که نتیجهش دو مصیبت، دو نکبت فراموش نشدنی برای ایران ما بود: عهدنامه گلستان و عهدنامه ترکمنچاه. اگر حتی در عهدنامه گلستان بگیم اونا کم دخالت داشتن، ولی در جنگی که از 1826 تا 28 منجر به امضای عهدنامه ترکمنچای شد، نقش تعیین کننده و اول روحانیون غیر قابل انکار. حکم جهاد دادن، مجتهد پشت مجتهد جزو رساله جهادیه نوشتن پخش کردن، هرچه عباس میرزا اصرار میکرد که ما بودجه نداریم، سرباز نداریم، توانایی مقاومت در برابر ارتش خیلی قوی تزار رو نداریم، اونها توجه نکردن و این حرکت رو وادار کردن که نیروهای ایرانی بره تا بالای زیر داغستان امروز که بخشی از روسیه است، اونجا شکستای خوبی به روسها بده، اما بعد با عرب نشینی ها کار به جای برسه که تا ترکمنچای روسها بیان و حتی تهران رو تهدید بکنن و اون اهنامه ننگین که باعث از دست رفتن و بخشای بزرگی از ایران شد رو امضا بکنن.
بله.
در اینجا میرفتاح تبریزی که پسر مجتهد تبریزی بود که به استقبال روسها رفت، اینها همه یادمون هست، اینها رو ما داریم.
بله.